نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در توضیح راهبرد خود در قبال رژیم اسلامی ایران به یک خطای دولت‌های پیشین اسرائیل اعتراف میکنه و در این حال میگه که برخلاف دولت‌های گذشته اسرائیل که با بازوان یک اختاپوس، منظورش رژیم ایرانه، در منطقه درگیر میشدن، او میخواهد با سر اختاپوس در تهران در بیفته. پرسشی که ساده ترین پرسش پیش از هر چیز به ذهن میرسه عبارت از اینه: چگونه؟ اون هم در وضعیتی که اروپا و آمریکا، متحدان جدی اسرائیل، تمام هم و غمشون دستیابی به یک توافق با حکومت ایران بر سر مناقشه اتمی این کشور، و دو قدرت دیگر جهانی، روسیه و چین، دست کم وانمود میکنن که پشتیبان یا متحد حکومت ایران هستند در این مناقشه. این پرسش را با آقای مناشه امیر در میان میگذاریم، روزنامه نگار و مقیم اورشلیم. آقای امیر، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، خوشحال میشم که پاسخ شما رو پیش از هر چیز به پرسشی که طرح کردم بشنویم.
درود بر بینندگان شما و شما آقای اعتمادی. من تصور میکنم که سخنان آقای نفتالی بنت جنبه تبلیغات سیاسی داشته. ایشون خواسته خودش رو بزرگ بکنه و نخست وزیر پیشین اسرائیل رو کوچیک بکنه و بگه که من بهتر از اون هستم، چون واقعیت این است که آقای بنیامین نتانیاهو از حتی قبل از اینکه نخست وزیر بشه، یعنی من از 20 سال 22 سال پیش صحبت میکنم تا به امروز، همیشه سر اختاپوس رو هدف قرار داده بود و میده. و اسرائیل درسته که با حماس مبارزه میکرد، با حزب الله مبارزه میکرد، با حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه و غیره و غیره، ولی همزمان هم بنیامین نتانیاهو بیشترین تلاشش این بود که سر اختاپوس، یعنی امور اتمی حکومت ایران رو مورد رسیدگی قرار بده و هدف قرار بده. من تصور میکنم که در مجموع در سیاست دولت اسرائیل نسبت به مسائل اتمی ایران هیچ تغییری ایجاد نشده. همون سیاستی رو که بفهمید.
اجازه بفرمایید اینجا یه سوالی رو خوب طرح بکنم. اگر فکر میکنید که صحبت‌های آقای بنت بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته در رقابت با رقیب سیاسی او آقای بنیامین نتانیاهو، خب آقای بنیامین نتانیاهو که الان در قدرت نیست، پرونده های مهم سیاسی و قضایی هم در دستگاه قضایی اسرائیل داره و هنوز روشن نیست که حتی بتونه از نو به قدرت سیاسی یا حتی به زندگی سیاسی فعال بازگرده، چرا چنین رقابتی و چرا اگر واقعا رقابتی سیاسی است حول مسئله ایران صورت گرفته؟
بله، ببینید، دو جواب دارم. یکی این که هنوز آقای نتانیاهو نمیخواهد اعتراف بکنه که از سیاست اسرائیل دور نگاه داشته شده. هنوز هیچ چیز مشخص نیست، مشخص نیست که آیا ایشون به سوء استفاده از قدرت اعتراف بکنه و این یک ننگ سیاسی محسوب بشه و او رو به مدت 7 سال از فعالیت‌های سیاسی محروم بکنن. این هنوز مشخص نیست، و اگرم قرار بشه که محاکمه ادامه پیدا بکنه، فقط 6 سال 7 سال دیگه ما خواهیم دونست که آیا آقای نتانیاهو مجرم شناخته خواهد شد یا نه. این یک پاسخ. پاسخ دوم این است که مقامات حزب لیکود و افرادی که هنوز قاطعانه به نتانیاهو وفادار هستند مرتباً تبلیغ میکنن که این آقای بنت یه آدم بی‌عرضه است، بلد نیست مدیریت بکنه، نخست وزیری بلد نیست، در همه پروژه‌هاش شکست خورده. و در واقع آنچه که نفتالی بنت گفته در جروسالم پست پاسخی هست به این اتهاماتی که از جانب آقای نتانیاهو به طور مستقیم و دوستداران و طرفدارانش به طور غیر مستقیم بیان شده. بفرمایید.
بله، پس به این ترتیب شما فکر میکنید که سیاست نفتالی بنت در بهترین حالت تداوم سیاست نتانیاهو خواهد بود و از گسست به گفته او خبری نیست، دست کم در قبال رژیم ایران؟
کاملا درست. کاملا کاملا، و فقط الان شرایط فرق کرده، یعنی الان موقعیتی به وجود اومده که حکومت ایران در وضع بسیار ضعیف شده قرار داره، دولت‌های اروپایی لحن انتقادی شدیدتری رو علیه حکومت ایران در پیش گرفتن، دولت آقای بایدن با تمام ساده‌لوحی دیپلماتیک و سیاسیش داره معتقد میشه که از راه خوبگویی و زبان دوستانه نمیشه با حکومت ایران کنار آمد. وضع اقتصادی ایران بسیار بسیار دشوار شده. اینها همه با آقای بنت امکان میده که از این به بعد تاکیدش رو روی رژیم ایران بگذاره و نه افرادی که به صورت مزدور یا نیابتی حکومت ایران در منطقه فعالیت میکنن. و این به نظر من سیاست کاملا درسته، چون در اون لحظه ای که این حکومت برافتد و یک حکومت مردمی در ایران برپا بشه، من مثل اکثر تحلیلگران بر این باور هستیم که ایران از ادامه برنامه های اتمی دست برخواهد داشت و شاید برنامه های موشکیش رو هم کنار بگذاره. بنابراین بله، سر اختاپوس در داخل ایرانه.
صرف نظر از این که تبلیغاتی بدانیم یا ندانیم، سخنان آقای نفتالی بنت رو به کار بردن چنین ادبیاتی تا حدود زیادی بی سابقه است. دست کم بنده آشنایی با عبارات و اصطلاحات مشابه ندارم در سیاست خارجی اسرائیل طی سالهای گذشته، بنابراین سوال همچنان به قوت خود باقی است که در افتادن با سر اختاپوس، صرف نظر از اینکه تداوم سیاست نتانیاهو باشد یا نباشد، چگونه میخواهد صورت بگیرد؟ مثل هر جنگی آرایش نظامی نفتالی بنت، دولت کنونی اسرائیل که مرکب از 7-8 حزب متفاوت و بعضن متضاده، چگونه میخواهد وارد چنین آرایش سیاسی بشود؟ با کدام متحدان؟ با ایالات متحده آمریکا، دولت‌های منطقه؟ چه جایگاهی در واقع اومخ مردم ایران دارن که در سخنان نفتالی بنت هم به اون اشاره شده، مردمی که اکثریت گستردهشون معترضن به وضع موجود در ایران و خواستار در واقع بیرون آمدن از این وضعیت هستن؟
بله، این پرسش‌های متعددی رو مطرح کردید که هم به سیاست داخلی اسرائیل مربوط میشه، هم به سیاست منطقه‌ایش، هم به سیاست جهانی و هم مردم اسرائیل و مردم ایران. ببینید، اولا تا اونجایی که من میتونم ارزیابی بکنم، صحبت از جنگ فعال نیست و حتی اگر جنگی هم باشه، جنگ زمینی نیست، بلکه ماموریتی است به هدف انهدام تأسیسات اتمی و موشکی حکومت ایران و نه بیشتر از این. نه اسرائیل میخواهد به ایران حمله بکنه، نه ایالات متحده و نه کشورهای دیگر. این بنابراین در این مورد هم ما تغییری در سیاست دولت اسرائیل نمیبینیم. این واژه اختاپوس رو آقای نفتالی بنت از 10-12 سال پیش که مبارزه بی‌امانی رو با آقای بنیامین نتانیاهو در برای به دست گرفتن رهبری اسرائیل داشت عنوان کرد، و عملا هم دولت نتانیاهو برای تضعیف رژیم ایران به انواع و اقسام تلاش‌ها دست زد. صحبت از جنگ نظامی نیست، ممکنه که این جنگ رو از طرق دیگر انجام داد. و در مورد مردم ایران و حقوق مردم ایران، دقیقا نمیدونم منظور شما چی هست، ولی اگر جان ملت ایران هست، معمولا ارتش اسرائیل در دکترینش نوشته شده که در عملیات نظامی باید تلاش کرد و نوعی اجرا کرد که کمترین هزینه جانی رو برای مردم غیر نظامی داشته باشه.
من این منظورم این نبود آقای مناش امیر، منظورم این بود که در صحبت‌های آقای بنت در مصاحبه با ژروزالم پست از جمله آمده است که ما با یک رژیم بسیار ضعیف در ایران امروز روبرو هستیم، ارزش ریال شدیداً کاهش پیدا کرده، رژیم حتی ناتوان از تامین آب آشامیدنی بخش‌های گسترده‌ای از کشور، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های عمومی مردم بی‌وقفه است و در مقابل کوه مشکلات دست حکومت خالی است. آیا جامعه معترض رو دولت اسرائیل می‌خواهد متحد خودش در این جنگ پنهان یا به اصطلاح بنت جنگ سردی که بین اسرائیل و رژیم ایران جریان داره در نظر بگیره؟
بله، من قبلا هم بدونی که بدونم نفتالی بنت دقیقا چی گفته عرض کردم که دولت امروز اسرائیل حکومت ایران رو بسیار ضعیف میبینه در همه زمینه ها و از جمله در میزان جانبداری ملت ایران نسبت به رژیم. مسلم این است که در حال حاضر دولت اسرائیل، تا اونجایی که من اطلاع دارم، به هر حال من رئیس موساد نیستم، اطلاع دارم برنامه برای بخیزش بر آوردن ملت ایران ندارن. در واقع این ایرادی است و اشتباهی است که من نسبت به دولت آقای نتانیاهو هم میگیرم. از روز اولی که حکومت ایران، حکومت کنونی در ایران به روی کار آمد، من اعتراض میکنم و انتقاد میکنم به دولت‌های اسرائیل که نیامدن اونطوری که لازمه به کمک مردم ایران و اونها رو تشویق بکنن و بهشون امکانات بدن که علیه حکومت برخیزن. البته میدونم، اعتراف میکنم که امکانات عملی اسرائیل، عملیاتی اسرائیل در این زمینه بسیار محدوده و بهتر بود که کشورهای بزرگ به ویژه ایالات متحده در این زمینه وارد جریان میشدن و به یاد میآوردن و در نظر میگرفتن. گفتیم سر اختاپوس، بله، اگر حکومت ایران بیفته، حکومت کنونی، تمام مشکلات منطقه چهره دیگری به خودش میگیره و اون جنبه تعرضی و تهاجمی حکومت ایران از بین خواهد رفت. این رو کاملا قبول دارم، ولی بعید میدونم که دولت کنونی اسرائیل و یا دولت‌های پیشین نقشه‌هایی داشتن که مردم ایران رو متحد بکنن و به تلاش مشترک در بیارن، راه پیش پاشون بذارن، امکانات مالی در اختیارشون بگذارن و غیره و غیره. ببینید یه مثال خیلی ساده بزنم. ایالات متحده حدود 20 سال پیش به این نتیجه رسید که یکی از مهمترین کمک‌هایی که میشه به خیزش مردمی در ایران کرد این است که یک اینترنت ماهواره‌ای درست بشه که مردم ایران بدون ارتباط با حکومت بتونن به دنیای آزاد دسترسی داشته باشن. این نقشه تا به حال عملی نشده و حکومت ایران هر موقع که لازم بدونه و احتیاج داشته باشه اینترنت رو قطع میکنه و امکانات خبررسانی و خبرگیری رو در بین ملت ایران کمتر میکنه. بنابراین اسرائیل امکانات بسیار محدودی داره در این که بتونه مردم ایران رو به فعالیت با واداره، اونها رو هدایت بکنه، ایجاد اتحاد بکنه در بیان مردم ایران و غیره و غیره. بفرمایید.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مناشه امیر. اگر نکته‌ای دارید که از قلم افتاده باشه و مایلید بگویید بفرمایید، خواهش میکنم.
من پیامم به دولت اسرائیل، به دولت ایالات متحده، به دولت‌های اروپایی، حتی به چین و روسیه این است که بله، بیایید به اصل مطلب بپردازید. شما با یک حکومت فتنه‌گر روبرو هستید که اقتصاد ایران رو به صفر کشونده، در منطقه توطئه میکنه، باعث ناآرامی در جهان شده، دنیا رو به خطر انداخته. اگر بیایید کمک کنید به ملت ایران و این حکومت رو براندازید، دولت بعدی که به روی کار بیاد با همه شما دوست خواهد بود، با همه شما داد و ستد خواهد داشت، احتیاج به نوسازی داره، شما میتونید وارد بشید و بعد که ایران یک نیروی اقتصادی قوی درست بکنه از شما بیشتر میخره، به شما بیشتر میتونه محصولات عرضه بکنه. بنابراین حتی به سود منافع اقتصادی شماست، ای روسیه، ای چین و ای کشورهای اروپایی و ایالات متحده، که کمک بکنید ملت ایران از این جریان نجات پیدا بکنه و کشوری شکوفا بشه، اقتصادی سالم و تندرست و قوی داشته باشه. این به سود شما هم هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی و هم از نظر برقراری ثبات و آرامش در منطقه. بفرمایید.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای منشامیر. یادآوری میکنم که جناب علی روزنامه‌نگار مقیم اورشلیم هستید.